اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی، خوش آمدین به این بخش از برنامه دری که شامل مشروع خبرها و گزارش های از اقصی نقاط دنیا هست. در بخش گزارش های امشب مصاحبه صدای آمریکا با معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را میشنوید که در آن آقای مایک پنس در مورد حمایت ایالات متحده از اعتراض کنندگان در ایران صحبت کرده است. اظهارات وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان که در سفر به هرات از کشورهای همسایه خواست در امر مبارزه با قاچاق و جلوگیری از انتقال مواد کیمیایی به این کشور همکاری بکنند. همچنین اظهارات وزیر دفاع افغانستان را میشنوید که در اوایل ماه دسامبر گفته است قانون حفاظت از کودکان را به امضا رسانده است و سایر مطالب دیگری که در این نیم ساعت گرد هم آمده است. اما پیشتر از همه قدیر مشرف و مشروع خبرها در این بخش از برنامه.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. رئیس جمهور افغانستان هنگام افتتاح پروژه انتقال لین 220 کیلووات برق از میدان وردک به غزنی گفت که حکومت در نظر دارد تمام باشندگان ولایت افغانستان به انرژی برق متوازن دست یابند. محمد اشرف غنی روز پنجشنبه گفت در حال حاضر افغانستان دارای 9 جزیره برق است و حکومت تصمیم دارد که آن را به یک شبکه سراسری تبدیل کند.
هدف ما این نیست که تنها خودکفا شویم. هدف ما ایست که یک انرژی عظیم برق که دکتر صاحب قیومی و همکارایشان تخمین کردند تا شاید انشالله به 15,000 مگاوات باشه از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی انتقال بدیم.
آقای غنی گفت که قیمت برق در ولایت افغانستان متفاوت است و باید این قیمت ها متوازن گردد. پروژه انتقال لین 220 کیلووات برق وارداتی ازبکستان است که از طریق چمتله ارغندی به ولایت غزنی وصل گردیده است. دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه خبرهای را تکذیب کرده که گویا حزب جمعیت اسلامی در مذاکره با حکومت افغانستان مقرری برخی افراد را پیشنهاد کرده است. دفتر حنیف اتمر جزئیات بیشتری در رابطه نداده، اما گفته است که همچون خبرهای را عاری از حقیقت بوده و تکذیب کرده است. وزارت دفاع افغانستان گفته که جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده شام چهارشنبه با طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان در مورد وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه تلفنی صحبت کردند. در اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده که جنرال بهرامی به وزیر دفاع آمریکا گفته که نیروهای امنیتی افغان به ویژه اردوی آن کشور در سال روان خورشیدی وظایف دشوار را با شجاعت انجام داده و جلو رسیدن مخالفین مسلح را به اهداف استراتژیک آنان گرفتند. جنرال بهرامی به همتای آمریکاییش از روند اصلاحات و محو فساد در صفوف اردوی افغانستان نیز اطمینان داده است. حکومت پاکستان اقامت 1.4 میلیون مهاجر افغان را فقط برای یک ماه تمدید کرده است. مهلت قانونی اقامت آن مهاجران در پاکستان در 31 دسامبر 2017 پایان یافت. کم و بیش 2.7 میلیون مهاجر افغان در پاکستان اقامت دارند که حدود 1.3 میلیون آن سند اقامت را برای سال 2018 در دست دارند. کابینه پاکستان روز چهارشنبه گفت که روند برگشت 1.4 میلیون مهاجر افغان را با کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و جامعه جهانی مطرح کرده، اما در مورد هماهنگی این کار با حکومت افغانستان اشاره نکرده است. مقام های پاکستانی اتهام وارد می کنند که دهشت افغانانی که بر ضد ثبات امنیت در پاکستان و افغانستان عمل می کنند در میان مهاجران افغان پناه می گیرند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا پاکستان را به خاطر نقض جدی آزادی دینی در فهرست کشورهای قرار داده که باید به گونه ویژه زیر نظارت قرار گیرند. این در حالی است که پاکستان گفته که آماده است با هر گونه اقدام ایالات متحده در خصوص پیام تهدیدآمیز توییتر رئیس جمهور ترامپ مقابله کند. خرم دستگیر وزیر دفاع پاکستان روز پنجشنبه گفت که نباید هیچ شک و هراسی درباره دفاع پاکستان وجود داشته باشد. پیش از آن جنرال آصف غفور سخنگوی وزارت دفاع پاکستان گفته بود که پاسخ اسلام آباد در برابر اظهارات رئیس جمهور ترامپ مطابق با خواست مردم پاکستان خواهد بود. این در حالی است که واشنگتن تایید کرده است که 255 میلیون دلار کمک نظامی آمریکا را به پاکستان در سال روان متوقف خواهد ساخت. وزیر خارجه ژاپن پاکستان را اطمینان داده که در بخش امنیت و تلاش‌های مبارزه با دهشت افغانی با پاکستان همکاری می‌کند. اعلامیه اردوی پاکستان حاکی است که تارو کونو وزیر خارجه ژاپن در ملاقات با لیدر سیز پاکستان در راول پیندی از تلاش‌های آن کشور در عرصه صلح و ثبات در منطقه قدردانی کرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و نیکی هیلی نماینده آمریکا در ملل متحد پاکستان را به دروغگویی و بازی دوگانه متهم کرده، گفتند که اسلام آباد سالیان متمادی از ایالات متحده میلیاردها دلار کمک به دست آورده و در عوض به دهشت افغانان پناه می‌دهند که سربازان آمریکایی را در افغانستان از بین می‌برند. معاون وزارت خارجه روسیه ایالات متحده را هشدار داده است تا در مورد ایران مداخله نکند. سرگی ریابوکوف روز پنجشنبه گفت که واشنگتن می خواهد با استفاده از ناامنی های ناشی از اعتراضات چند روز اخیر در ایران توافقنامه هسته‌ای با ایران را تضعیف بخشد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
آقای ریابوکوف گفت که واشنگتن می خواهد از وضعیت کنونی برای ایجاد مسائل جدید در خصوص طرح جامع مشترک عمل که برنامه اتمی ایران و غنی‌سازی یورانیم آن کشور را برای 10 سال محدود می سازد استفاده کند. در این حال، یک مقام ارشد اداره ایالات متحده گفته است که واشنگتن به خاطر آنکه حکومت ایران اعتراض‌های ضد حکومت را سرکوب کرده، در حال غور در مورد وضع تحریم‌های تازه بالای آن کشور است. خبرگزاری فرانسه دیروز به نقل از یک مقام ارشد اداره ایالات متحده که نامش ذکر نشده گزارش داده است که تمامی گزینه‌ها را در نظر دارند. معاون رئیس جمهور ایالات متحده در مصاحبه ویژه با صدای آمریکا ابراز امیدواری کرد که مردم ایران متوجه شوند که ایالات متحده و مردم این کشور دوستان آنانند.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دو سرباز روسی در یک حمله هاون بر پایگاه نظامی روسیه در سوریه کشته شدند. وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه گفت که حمله هاون روز یکشنبه توسط جنگجویان گروه خرابکار سیار صورت گرفته، اما درباره آن گروه معلومات بیشتر ارائه نکرده است. وزارت دفاع روسیه این خبر را امروز پنجشنبه به نشر رسانیده است. یک هلیکوپتر روسی نیز روز یکشنبه در سوریه سقوط کرده که در آن سانحه نیز دو سرباز روسی کشته شدند. نیروهای روسی در حمایت از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه مواضع شورشیان و گروه داعش را در سوریه بمباران می‌کنند. رقم صدور ویزای ایالات متحده برای اعضای خانواده‌های شهروندان آمریکایی که خواهان مهاجرت قانونی به آمریکا اند در 9 ماه اول سال 2017 کاهش چشمگیری داشته است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
معلومات اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده یا USCIS نشان می‌دهد که در 9 ماه نخست سال 2017 میلادی 406 ویزه به اعضای خانواده های شهروندان آمریکایی صادر شده که بر اساس رشته خانوادگی خواهان مهاجرت قانونی به ایالات متحده اند، در حالی که این رقم در عین دور سال 2016 به 530 هزار ویزه می رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از کنگره کشورش خواسته است تا روند مهاجرت های قانونی آن عده افرادی را بگیرد که بر اساس رشته خانوادگی شهروندان آمریکایی میخوان به ایالات متحده مهاجرت کنند. رئیس جمهور ترامپ گفته است که ادامه زنجیره مهاجرت به ایالات متحده تهدید به امنیت ملی آمریکا است. علاوه بر آن، اداره کنونی آمریکا تلاش میکند تا جلوی مهاجرت‌های غیر قانونی را به داخل این کشور بگیرد.
و آخرین خبر این که 40 میلیون آمریکایی در امتداد سواحل شرقی ایالات متحده با آنچه که طوفان بزرگ زمستانی عنوان شده مواجه شدند. برفباری در نقاط شرقی آغاز شده و واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده نیز شاهد برفباری بوده است. مکاتب در شهر واشنگتن و ایالت ویرجینیا نیز تعطیل اعلام شده است. پیش بینی شده که در شهر باستن در ایالت ماساچوستس حدود 20 سانتی متر برف ببارد. مسئولان هواشناسی ایالات متحده از سرد شدن بیشتر هوا در جریان هفته های آینده نیز خبر دادند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حالا گزارش های تهیه شده در این بخش از برنامه تقدیم می شود. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که اگر مردم ایران به شجاعت و اعتقاد راسخشان در راه آینده آزاد و دموکراتیک ادامه دهند، برخلاف گذشته این بار آمریکا در کنار آنانی که زندگیشان را به خطر انداختند خواهد ایستاد. آقای پنس در یک مصاحبه اختصاصی با گریتا فن استرین خبرنگار صدای آمریکا گفته است که واشنگتن می‌خواهد تا مردم ایران از حکومتی که به تهدید و ارعاب جهان ادامه می‌دهد فاصله بگیرند. معاون رئیس جمهور ایالات متحده اعمال تحریمات و تعزیرات بر ایران را نیز تأثیر گذار خان. آقای پنس متعاقب این مصاحبه در حساب تویتر خود نوشت که وی در این مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا و مردم ایران پیام داده است. توجه بفرمایید به این مصاحبه معاون رئیس جمهور ایالات متحده با خبرنگار صدای آمریکا.
Mr. Vice President, nice to see you, sir.
Good to see you, Greta. Thank you.
Much is going on in.
در ایران موضوعات زیادی اتفاق افتاده و درک می‌کنم که وضعیت در آنجا دشوار و شکننده است. ایالات متحده در مورد آن چه خواهد کرد؟ می‌دانم که برخی توییت‌ها و نظریات زبانی در حمایت از آن صورت گرفته است. ولی در مورد انجام آن چه می‌گویید؟
Well, it's important to remember first and foremost that.
چیز مهمی را که باید با خاطر داشت این است که اولتر و مهمتر از همه ایران کشور پیشگام تمویل کننده تروریسم در جهان است. نه تنها آنان مردم خود را سرکوب می کنند و حقوق بشریشان را نمی دهند، بلکه آنان دهشت افغانان را به سراسر منطقه نیز می فرستند و با موجودیت خود من حیث یک قوت عظیم و خطرناک بی ثبات کننده نیز تداوم می دهند. بنابراین دیدن خیزش مردم ایران برای تقاضای تحول در کشورشان باید هر امریکایی آزادی دوست و مردمی که قدر آزادی را در سراسر دنیا می دانند امیدوار سازد. باید بگویم که امروز تفاوت بین یک رئیس جمهور خاموش آمریکا در 2009 و در زمان انقلاب سبز در ایران و حال واضح است.
او برای چند روز منتظر ماند و بعد صحبت کرد.
خب، اما رئیس جمهور ترامپ از اعتراض کنندگان در سراسر شهرهای ایران واضحاً از آن و حمایت کرد و فکر میکنم با نقش آمریکا من حیث قهرمان آزادی در جهان مطابقت دارد.
در بخش حمایت، حمایت لفظی وجود دارد و رئیس جمهور اوباما نیز در چند روز بعد در سال 2009
تنها چند روز دیرتر نبود، زیرا من آنجا بودم. من عضو کنگرس بودم و در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان خدمت میکردم. بیاد دارم که پس از انتخابات مملو از فساد سال 2009 در ایران، جنبشی بزرگی از جوانان به بیرون آمد و مردم به جاده ها ریختند و مردم ایران به خاطر یک آینده دموکراتیک و آزاد جرأت خود را به نمایش گذاشتند. و ما در آن روزها در سال 2009 به سمت قصر سفید و کتله رهبری آمریکایی که وجود نداشت نگریستیم و اداره اوباما سکوت اختیار کرد. بنابراین به حیث عضو کانگرس، من یک مسوده را با همکاری هوارد برمن، عضو دموکرات کانگرس که در آن زمان رئیس کمیته روابط خارجی بود، نوشتم. ما آن را به مجلس نمایندگان پیشکش کردیم و تقریبا با اتفاق آرا تصویب شد. بعدا سناتور مکین و سناتور لیبرمن آن را به مجلس سنا پیشکش کردند و در آنجا نیز با اتفاق آرا تایید شد. و تنها آن زمان بود که از اداره اوباما شنیدیم. این تفاوت سکوت و ناکامی دولت قبلی در حمایت از آزادی و تمایل بی‌دریغ رئیس جمهور ترامپ برای ایستادن در کنار مردم شجاع ایران می‌دانم که این به مردم در شهرهای آن کشور امید می‌دهد و ما با حمایت خود از آنان نه تنها با گونه لفظی بلکه در حالی که آنها تحول را به کشورشان می‌آورند ادامه می‌دهیم. من با شما اطمینان می‌دهم که ایالات متحده و جهان در کنار مردم ایران که خواستار یک آینده بهتر و شگوفا و آزادترند ایستاده است.
در سال
1956 عین چیز در مجارستان صورت گرفت. مالک مردم ایستادند و لفظی حمایت شدند و ما شاهد آن در میان کوردها تحت ریاست آقای بوش بودیم و ما حرکت سبز را نیز داشتیم. اما وقتی شما از آنها حمایت لفظی میکنید، دستاورد مورد هدف را ندارد. ایالات متحده از آنها حمایت لفظی کرده است. آیا ایالات متحده تصمیم دارد تا کار بیشتری را برای حمایت از آنان انجام دهد؟
اگر مردم ایران برای آزادی خود و آوردن تحول و رد عقیده بنیادگرایی که برای دهها بر کشورشان کنترل دارد و جهان را با صدور تروریسم از ایران با سطوح در آورده است ادامه بدهند، ظرفیت فوق‌العاده برای آنچه ایالات متحده و کشورهای جهان میتوانند برایشان انجام بدهند وجود دارد. ببینید، اداره سابق آمریکا نه تنها در زمان خیزش مردم ایران برای دموکراسی خاموش بود، بلکه معامله هسته‌ای فاجعه‌بار را که رئیس جمهور ترامپ تصدیق آن را رد کرد نیز با آنان انجام داد. شما می‌دانید که هدف از معامله هسته‌ای ایران این بود که این سند ایران را تشویق به میانه روی خواهد کرد. اما تا حال چنین چیز را ندیده ایم. اما با دیدن مردم ایران که به جاده ها برآمدند و با داشتن یک رئیس جمهور امریکایی که به مردم ایران میگوید که ما در کنار شما هستیم، از شما حمایت میکنیم و آماده همکاری با شما به خاطر به دست آوردن یک آینده مرفه و آزادتر هستیم، فکر میکنم که این یک فرصت خارق العاده را به ارمغان آورده است. امیدوارم که معترضانی که به سرک ها در ایران برآمدند بدانند که تحت رهبری رئیس جمهور ترامپ آنها تنها نیستند و مردم امریکا با آنهاست، و اگر آنها به نمایش شجاعت خود و تعهد خود برای رسیدن و داشتن یک آینده آزاد و دموکراتیک ادامه بدهند، امریکا و جهان از آنها حمایت میکنند.
تا کنون رئیس جمهور تنها از طریق توییتر این کار را کرده است و مقامات ایران توییتر و رسانه‌های اجتماعی را بستند. مردم ایران کمی روی تصمیم رئیس جمهور ترامپ به ممنوعیت سفر ایرانیان به ایالات متحده نگرانند. نمیدانم تا چه حد مردم ایران این پیام را خواهند گرفت اگر وی بیشتر به آنها رسیدگی نکند.
خب، استبداد رژیم و آخوندها در ایران تعجب آور نیست. آنان کسانی هستند که حتی ابتدایی ترین حقوق بشری را از مردم خود گرفته اند و مسدود کردن وسایل ارتباطی و رسانه های اجتماعی تعجب آور نیست.
اگر تنها توییتر است، آیا راه دیگری وجود دارد؟ منظورم این است که شما اینجا با ما صحبت میکنید. آیا راه دیگری برای رئیس جمهور برای استفاده وجود دارد؟
فکر میکنم رئیس جمهور امروز صبح بار دیگر پیام خود را از طریق رسانه های اجتماعی به مردم ایران فرستاد.
ولی آنها رسانه های اجتماعی را ندارند و مشکل اینجاست.
با شما اطمینان میدهم که اگر این رئیس جمهور باشد یا من باشم و یا وزیر خارجه و یا هم نیکی هیلی باشد، ما با فرستادن یک پیام متفاوتتر از 9 سال قبل به مردم ایران ادامه خواهیم داد و با آنها میگوییم که مردم امریکا در کنار مردم آزادی خواه ایران و جهان قرار دارند و فکر میکنم که این یک لحظه امیدوار کننده است و هدف من این است تا مردم ایران، قشر جوان و تحصیل کرده آن، این را بدانند که ایالات متحده امریکا و مردم این کشور متحد واقعی آنهاست. ما میخواهیم شاهد دست یابی آنان به آزادی و آینده دموکراتیک باشه. ما می خواهیم آنان از حکومتی که به تهدید و ارعاب جهان و به تهدید انکشاف سلاح هسته‌ای ادامه می دهد فاصله گیرند.
برای مردم ایران چه اتفاقی خواهد افتاد؟
تصامیم دیگری وجود دارد که باید گرفته شود. در رابطه با پرسش شما در مورد اینکه آیا ما تعزیرات را لغو می کنیم یا خیر، رئیس جمهور فعالانه روی این تصمیم غور می کند که تا اواسط این ماه نهایی خواهد شد.
آیا فکر میکنید تعزیرات کمک میکند؟ آیا افزایش تحریمات بر ایران و مردم ایران که مظاهرات کردند ضرر خواهد رساند و یا به آنان کمک خواهد کرد؟
ما باور داریم که تعزیرات نتیجه دارد. تعزیرات نه تنها در ایران کار میدهد، بلکه باورمندیم که در کره شمالی نیز کار میدهد و این رئیس جمهور و این حکومت کاملا با این متحدند که فشار کامل اقتصادی از جانب ایالات متحده را وارد کند و بر ایران تعزیرات اقتصادی وضع کند. ما با کانگرس نیز کار میکنیم تا با یک توافق جدید یک بسته از شرایط جدید برای تعزیرات دست یابیم. حقیقت این است که توافق هسته‌ای ایران بسیار خراب اساس گذاری شده است، زیرا این سند نه تنها دسترسی ایران را به انکشاف یک سلاح هسته‌ای رد نمیکند، بلکه این یک قرارداد 10 ساله است و کمابیش این را ضمانت می کند که آنها پس از 10 سال می توانند با انکشاف سلاح هسته‌ای ادامه بدهند. چیزی را که ما می خواهیم این است که یک قرارداد درازمدت جاگزین آن شود. یک سندی که در آن گفته شود که اگر هر وقت ایران برای دستیابی به یک سلاح هسته‌ای قابل استفاده و میزایل های بالستیکی تلاش ورزد، همه تعزیرات دوباره و به گونه فوری بر ایران اعمال گردد. اما با در نظر داشت این همه تصامیم، فکر میکنم و طوری که شما میبینید که در جاده های ایران چی میگذرد، شما باید باور داشته باشید که تعزیرات امروز نیز پابرجاست و این فشارها بر ملت تأثیر گذار شده است، بر اقتصاد تأثیر گذار شده و مردم ایران را شجاع ساخته است تا قادر شوند شجاعانه قدم به پیش بگذارند.
صدای امریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
امریکایی های ایرانی تبار مظاهرات در ایران را با دقت تعقیب می کنند، جایی که سرکوبه های حکومت آن کشور تا حال به کشته شدن 21 تن و دستگیری بیش از 400 تن در جریان این هفته منجر شده است. در همین حال هزارها تن به حمایت از رژیم کنونی در ایران راه پیمایی کردند. مایک اوسلپن، خبرنگار صدای آمریکا، با یک اجتماع ایرانی ها در کالیفرنیای جنوبی که بزرگترین جمعیت ایرانی ها در آمریکا را تشکیل می دهد رفته و گزارش می دهد که این ایرانی ها امیدوار هستند که وضعیت کنونی در ایران به گونه صلح‌آمیز حل شود و اصلاحات ایجاد شود. رویا زمانی با تقدیم این گزارش صدای آمریکا.
در یک منطقه شهر لس آنجلس که آن را ایران کوچک می نامند، بسیاری از ایرانی ها از حکومت روحانی ناراضی بوده و آن را یک حکومت فاقد عدالت و فاسد می خوانند. یک امریکایی ایرانی تبار از این منطقه می گوید:
مردم از این وضعیت به تنگ آمدند. زمانی که شما ملا هستید، می خواهید که تمام کشور مانند ایران را رهبری کنید، پس همه چیز را تباه می کنید.
علی که یک ایرانی در شهر لس آنجلس است می گوید که حکومت ایران طبیعتا یک رژیم سرکوبگر است.
مردم مخصوصا جوانان عصبانی هستند و واکنش نشان می دهند. از این رو ما نارام هستیم که بالاخره این امر موجب خشونت بیشتر خواهد شد.
در همین حال مقامات آمریکایی نیز علیه سرکوبی های مظاهره کنندگان توسط حکومت ایران عکس العمل نشان دادند، اما شماری از آمریکایی های ایرانی تبار به شمول محمد سمیم پروفسور در پوهنتون آمریکایی به این نظرند که ایالات متحده آمریکا باید با دقت کامل عمل کند.
اگر ایران به هر شکل در این موضوع مداخله کند و یا هم از قشر در ایران حمایت کند، تندروان ایران به همین بهانه سرکوبی های شدید را بر مظاهره کنندگان اعمال می کنند.
علی خامنه ای رهبر روحانی ایران ناآرامی ها در ایران را کار دشمنان آن کشور خوانده است، اما بایجان خلیلی یک ناشر ایرانی مستقر در لس آنجلس می گوید که حکومت ایران آغشته به فساد است.
تنها کاری که باقی اتهام بستن به کشورها و مردم خارجی است. این کار درست نیست.
این امریکایی های ایرانی تبار می گویند که کشورها باید از حق مظاهره کنندگان صلح‌آمیز دفاع کنند، اما نباید به خود اعتراض کنندگان مداخله شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان در سفرش به ولایت هرات از کشورهای همسایه خواست تا در امر مبارزه با قاچاق و جلوگیری از انتقال مواد کیمیایی به این کشور مقامهای افغان را بیشتر همکاری کنند. سلامت عظیمی میگوید بیشتر جوانان افغان که به خاطر یافتن کار به کشورهای همسایه سفر میکنند، به شکل مدرن استفاده از مواد مخدر آموخته و معتاد به کشور باز میگردند. خلیل نورزایی در این باره گزارشی را تقدیم میکند.
وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان این گفته ها را روز شنبه در گرد همایی محرکین جامعه، زنان و نهادهای جامعه مدنی علیه مواد مخدر در ولایت هرات بیان کرد. سلامت عظیمی گفت ورود بی‌رویه مواد کیمیاوی و اسیدی از کشورهای بیرونی به افغانستان باعث افزایش ساحات زیر کشت مواد مخدر در این کشور شده است.
و برای تهیه و پروسس برای استفاده مواد مخدر، مواد پیشساز از کجا وارد میشه؟ طبعا زمانی که مواد پیشساز وارد میشه از کشورهای همسرحد ما، طبعا که افراد معتاد هم وارد میشه.
محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات نیز با اشاره به ساحات اندک زیر کشت کوکنار در این ولایت خواهان سرمایه گذاری بیشتر وزارت مبارزه با مواد مخدر و همکاری آنان در امر حمایت از دهقانان و تداوی معتادین در هرات شد.
امیدوار هستیم که اینا همه دست به هم بدن، چون یک مسئله ملی هست. مسئله ایست که یک وزارت مبارزه با مواد مخدر ما نمیکنیم که همیشه انگوش بگذاریم به این کار شماست. این کار تنها از اونا نیست. در قسمت همکاری با دهقان، وزارت زراعت، وزارت کشاورزی اتحاد، وزارت آب و انرژی، وزارت تجارت و صنایع اینا هم نقش دارند.
وزیر مبارزه با مواد مخدر اما میگوید برای مبارزه با کوکنار و محو کامل آن در کشور نیاز به بسیج ملی است. سلامت عظیمی میگوید دلیل افزایش افراد معتاد در ولایات سرحدی، مهاجرت شمار زیادی از جوانان به کشورهای همسایه برای یافتن کار و بازگشتشان با تحفه اعتیاد است.
هموطنهای سالم ما که به خاطر دریافت کار و کشورهای همسایه میرن به شکل مدرنش استفاده مواد مخدر یاد گرفته و اوزو استفاده کرده، من ایسی یک افراد معتاد آتل باطل به وطن برمیگردد. ای در کل ای را ما باید اعتراف کنیم.
با این همه نماینده های مردم هرات در پارلمان دلیل افزایش شمار معتادین را در ناکارا بودن برنامه های وزارت مبارزه با مواد مخدر و تداوی نادرست معتادین در کشور عنوان می کنند. مسعود کروخی نماینده مردم هرات در پارلمان افغانستان:
در ابتدا پول های هنگفتی در اینجا سرازی شد، چون پالیسی های درست نداشت نتایج نداد. هر کشورهای خارجی هم دل سرد شدم، حتی قرار بود که وزارت مبارزه با مواد مخدر سال گذشته مرغا بشه، اقام بشه در معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله.
این گفته ها در حالی بیان می شود که مقام های محلی هرات تنها در 3 ماه گذشته موفق به جمع آوری و تداوی 420 فرد معتاد به شمول زنان و کودکان در این ولایت شدند که اکثریت آنان باشندگان سایر ولایت افغانستانند. خلیل نورزایی، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
و گزارش پایانی این بخش از برنامه را اکنون میشنوید. اردوی اسرائیل به روز پنجشنبه اعلام داشت که آنها مرگ یک فلسطینی را که بالای چوکی چرخی در جریان تظاهرات علیه به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل کشته شد تحقیق میکنند. قتل او را فلسطینیان و حقوق بشر ملل متحد محکوم کردند. گزارش خبرگزاری رویترز را عبدالواجد عادل تقدیم میکند.
مرگ ابراهیم ابو سرایه در 15 دسامبر سال گذشته را فلسطینیان و زید رعد الحسین کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر محکوم کرد. او گفت معلول 29 ساله محروم از هر دو پا از طرف عساکر اسرائیلی در ناحیه سر در نزدیکی سرحد جالی گرفته شده بین اسرائیل و غزه در جریان اعتراضات علیه به رسمیت شناختن بیت المقدس از طرف دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به قتل رسیده است. سمیر ابو سرایه برادر معلول مقتول گفت:
یعنی بعد ما مات اخویا بدهم يعملوا محاكمه هذول يهود ولا برحمه كبير ولا صغير.
بعد از مرگ برادرم آنها حالا می‌خواهند موضوع تحقیق شده و به محکمه راجع شود. آنها یهودیان و به مقابل هیچ کس خرد و کلان رحم ندارند. آنها عمدن او را به قتل رسانیدند.
اردوی اسرائیل گفت که تحقیقات عملیاتیش که کمی بعد از واقع به وقوع پیوست دریافت کرد که نتوانستند معلوم کنند که او چطور به قتل رسیده است. اردوی اسرائیل افزوده است که او در جریان پراگنده ساختن اعتراض کنندگان نشانه قرار داده نشده است. معترضان در آن زمان بر عساکر اسرائیلی مواد انفجاری و سنگ پرتاب کرده و تایرها را روی جاده ها آتش زدند. اما محمد العالمی حقوقدان میگوید:
قمنا بتقدیم طلب لعائلت ضحیه.
ما از خانواده ابراهیم خواستیم تا جسد وی را برای کالبد شگافی و تحقیقات از قبر بیرون کنند.
ابو سرایه دائم در این نوع مظاهرات شرکت می‌ورزید. او در یکی از مصاحبه هایش گفته بود که هر دو پای خیش را در پرتاب میزایل اسرائیلی ها در 2008 از دست داده است. صالح ابو سرایه پسر کاکای ابراهیم گفت:
یهودیان به محکمه نخواهند رفت تا عدالت در موردشان تأمین شود، برای این که می دانند که خودشان او را کشتند. وقتی می خواهند در مورد کسی قضاوت کنند، آن را در بین خود قضاوت می کنند. آنها عدالت ندارند. برای این که آنها یک مردی را که پا نداشت و روی چوکی چرخی بود به قتل رسانیدند.
در این حال امروز پنجشنبه به صدها سوگوار به جاده ها ریخته تا یک فلسطینی نوجوان را که در برخوردها با نیروهای اسرائیلی به قتل رسیده بود به خاک بسپارند.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
چه شنونده گرامی، با تشکر از شما که شنونده برنامه دری از رادیو آشنا صدای آمریکا بودین، در اینجا به ختم برنامه نخست رادیو آشنا صدای آمریکا برنامه دری میرسیم. لحظات بعد همکاران پشتو از همین استودیو خبرها و گزارش‌ها را تقدیم می‌کنند. شب خوش.